استاد قسمت اول.
موری 8 سال بیشتر نداشت که تلگرافی از بیمارستان به دستش میرسد. از آنجایی که پدر او مهاجری روسی، سواد خواندن زبان انگلیسی را نداشت، به ناچار موری تلگراف را خواند. او خبر مرگ مادرش را خواند. درست مانند دانش آموزی در کلاس، موری آغاز کرد: متاسفیم که باید این خبر را به شما بدهیم. صبح روز مراسم خاکسپاری، اقوام و خیشان موری از پله‌های مجتمع مسکونی، ساختمانی با حداقل امکانات، پایین آمدند. مجتمعی که در محله فقیرنشین منهتن شرقی قرار داشت. مردها کت و شلوار مشکی پوشیده، زنها نیز تور سیاه روی صورت داشتند. همکلاسی‌های موری می‌خواستند به مدرسه بروند. وقتی که آنها از مقابل موری عبور کردند، موری نگاهش را پایین انداخت. خجالت می‌کشید که همکلاسی‌هایش او را در این وضعیت ببینند. یکی از خاله‌های موری، زنی بسیار چاق، محکم او را در آغوش گرفت و با صدای بلند گریست: حالا تو بدون مادرت چه کار می‌کنی؟ چه بلایی سرت می‌آید؟ موری نیز ناگهان بغضش می‌ترکد و شروع می‌کند به گریه کردن. تمام همکلاسی‌هایش فرار می‌کنند. در گورستان مردها با بیل روی قبر مادر موری خاک ریختند و او به این صحنه خیره شده بود. سعی کرد لحظات عاشقانه و لطیفی را به خاطر بیاورد که وقتی مادرش زنده بود با همدیگر سهیم شده بودند. مادر موری در مغازه شیرینی فروشی کار می‌کرد تا اینکه بالاخره بیمار شد. پس از آن مجبور شد که یا دراز بکشد و یا کنار پنجره بنشیند. لاغر و ضعیف شد. گاه گاهی بلند بلند فریاد می زد و موری را صدا می کرد تا برایش دارو بیاورد. و موری کوچولو همچنان که در خیابان با جارو و توپ بازی می کرد، وانمود می کرد که صدای مادرش را نشنیده. طبق استدلالات کودکانه خودش اعتقاد پیدا کرده بود که بی‌توجهی و نادیده گرفتن بیماری می تواند باعث بهبودی آن شود. یک بچه کوچولو دیگر چگونه میتواند با مرگ روبرو شود و کنار بیاید؟ پدر موری که همه او را چارلی صدا میزدند، به خاطر فرار از ارتش روسیه به کشور آمریکا آمده بود. او در کارخانه خز کار میکرد، اما اغلب اوقات بیکار بود. مردی بی سواد که حتی به زحمت میتوانست انگلیسی صحبت کند. چارلی در شرایط پایین تر از زیر خط فقر زندگی می کرد و گذران زندگی خانواده او بیشتر از طریق کمک های مردمی می چرخید. آپارتمان آنها مکانی تنگ و تاریک و اندوهبار بود که پشت مغازه شیرینی فروشی قرار داشت. آنها اسباب و اساسیه تجملاتی نداشتند. اتومبیلی هم نداشتند. از اوقات موری و برادر کوچکترش دیوید برای پول درآوردن پله ها و کف ایوان ورودی مجتمع را می شستند، فقط برای یک سکه 5 سنتی. پس از مرگ مادر آن دو پسر بچه کوچک، اقوام و خیشان فکر کردند که بهتر است حال و هوای بچه ها عوض بشود. به همین خاطر آنها را به هتل کوچکی در جنگل های کانتیکات فرستادند. به اتاقی که چندین خانواده به صورت گروهی در آنجا زندگی و از یک آشپزخانه مشترک نیز استفاده می کردند. آنها می خواستند روحیه بچه ها عوض بشود. موری و دیوید تا آن لحظه از زندگیشان آنقدر گل و گیاه و درخت ندیده بودند. می دویدند و می دویدند و در مزارع سرسبز بازی می کردند. شبی پس از صرف شام آن دو برای پیاده روی از هتل خارج شدند. به محض اینکه پایشان را از هتل بیرون گذاشتند، هوا بارانی شد. اما آن دو پسر بچه به جای اینکه به داخل هتل بازگردند، ساعتها روی چمنهای اطراف هتل بالا و پایین پریدند و شلپ شلپ راه انداختند. صبح روز بعد وقتی که از خواب بیدار شدند، موری از تختش پایین پرید. رو به برادرش کرد و گفت: یالا بیدار شدی گر.
نمیتوانم. یعنی چه؟
ترس و وحشت از صورت دیوید میبارید.
من نمیتوانم تکان بخورم.
دیوید فلج اطفال گرفته بود. صد البته که باران باعثش نبود. اما کودکی به سن و سال موری نمیتوانست این قضیه را درک کند. تا مدت‌های مدید، در حالی که دیوید مدام به بیمارستان برده و برگردانده میشد و مجبور بود برای پاهای بیقوه و انرژیش از چوب زیر بغل استفاده کند، موری خود را مسئول این قضیه میدانست. به همین خاطر صبحها به تنهایی به کنیسه، پرستشگاه یهودیان میرفت. تنها، زیرا پدرش مذهبی نبود و در میان مردانی که ردای بلند سیاه رنگ پوشیده بودند و همچنان که سر جای خود ایستاده بودند، آرام آرام بدنشان را به طرف جلو و عقب حرکت می دادند، می ایستاد و به درگاه خدا دعا می کرد که لطف خود را شامل حال مادر فوت شده و برادر بیمارش کند. بعد از ظهرها هم در پله های پایینی مترو می ایستاد و این طرف آن طرف می دوید تا مجله‌ای بفروشد. ماری پولهایی را که با زحمت فراوان به دست آورده بود به خانواده می داد تا خوراکی بخرند. شبها به هنگام صرف شام پدرش را نگاه می کرد که ساکت و آرام غذایش را می خورد. آرزویش این بود که هرچند هرگز به آن نرسید، پدرش توجهی به او بکند، نگاهی به او بیندازد، یک کلمه با او حرف بزند. منتظر مهر و محبت پدرش بود. ماری در سن 9 سالگی احساس می کرد وزنه‌ای به سنگینی یک کوه را روی شانه هایش حمل می کند. اما سال بعد آغوشی نجات بخش زندگی موری را گرم کرد. آغوش گرم نامادریش، اوا. زنی کوتاه قد، رومانیایی مهاجر، روکراست و صادق و دارای موهای فرفری قهوه‌ای با انرژی 2 زن. اوا با شعله سوزان عشق و محبت خیش فضای سرد و تاریک خانه را که توسط چارلی ایجاد شده بود گرما بخشید. وقتی چارلی ساکت بود، اوا حرف می زد. اوا شبها برای بچه ها آواز می خواند. موری عاشق صدای آرام بخش، کمک های درسی و شخصیت قوی و محکم او بود. وقتی دیوید از بیمارستان برگشت، همچنان با چوب های زیر بغل مخصوص فلج اطفال، پسر بچه ها با هم روی تختی در آشپزخانه آپارتمان می خوابیدند و اوا نیز هر شب آنها را می بوسید و شب به خیر می گفت. موری مثل طول سگی در انتظار شیر، منتظر شب و بوسه بود. عمیقاً احساس می کرد که دوباره صاحب مادری شده. گرچه مفری از زیر بار فقر نبود، آنها به برانکس نقل مکان کرده بودند و در آپارتمانی یک خوابه در خیابان ترمونت زندگی می کردند. آپارتمانی با نمای آجر قرمز، درست کنار رستوران کوچک و خودمانی ایتالیایی ها. رستورانی در فضای باز. شبهای تابستان پیرمردها آنجا نوعی بولینگ روی چمن بازی می کردند. آن زمان مصادف بود با دوران رکود بزرگ اقتصادی. کار پدرش از سابق هم کمتر شده بود. بعضی اوقات تنها خوراکی که اوا می توانست برای شام روی میز بگذارد فقط نان بود. دیوید می پرسید: به غیر از این دیگر چی داریم؟ اوا جواب می داد: هیچ. وقتی اوا روی بچه ها پتو می انداخت، به زبان عبری برایشان شعر می خواند. حتی شعرها هم رنگ و بوی غم‌انگیز و فقیرانه داشت. یکی از شعرها در مورد دخترک فقیری بود که سعی می کند سیگارهایش را بفروشد. لطفاً سیگارهایم را بخرید. آنها خشکند.
باران خیسشان نکرده. به من رحم کنید. به من رحم کنید.
علی‌رغم تمام ناملایمات، موری یاد گرفته بود که عشق بورزد. به دیگران توجه کند و بیاموزد. از نظر اوا هیچ چیزی مهمتر از بهترین بودن در مدرسه نبود. اوا اعتقاد داشت یگان پادزهر فقرشان تحصیل است و بس. او خود نیز به مدرسه شبانه می رفت تا زبان انگلیسیش را تقویت کند. عشق موری به تحصیل در دامان اوا پرورش یافت. موری شبها زیر نور چراغ آشپزخانه پشت میز ناهارخوری می نشست و درس می خواند. صبحها هم به کنیسه می رفت تا برای مادرش نماز یاد بود بخواند. این کار را انجام می داد تا خاطره مادرش را زنده نگه دارد. چارلی قدغن کرده بود موری حرفی از مادرش بزند. میخواست دیوید کوچولو تصور کند که اوا مادر واقعیش است. و این مأموریت خطیری برای موری بود. تنها نشانه‌ای که سالهای سال از مادرش داشت، همان تلگراف خبر فوت بود که به محض دریافت پنهانش کرده بود. تا آخر عمر نیز آن را نزد خیش نگه داشت. وقتی موری به سنین نوجوانی رسید، پدرش او را به کارخانه خزی برد که خودش هم آنجا کار می کرد. رکود اقتصادی همچنان ادامه داشت. چارلی در تلاش بود که برای موری کار پیدا کند. موری تا وارد کارخانه شد، احساس کرد بین دیوارها زندانی شده. داخل کارخانه تاریک و داغ بود. پنجره ها چرک و کثیف بودند. دستگاه های فشرده شده کنار هم تون تون می چرخیدند و کار می کردند، مثل چرخهای قطار. موهای خز در هوا پرواز می کرد. هوا به شدت غبارآلود بود. کارگرها سوزن به دست خم شده بودند و پوستهای خام را به هم دیگر می دوختند. این در حالی بود که سرکارگر مدام بینشان که ردیف ردیف کنار هم بودند راه می رفت و با صدای بلند سرشان فریاد می زد که تندتر و تندتر کار کن. موری به سختی نفس می کشید. کنار پدرش ایستاده بود و از ترس می لرزید. خدا خدا می کرد که سرکارگر سر او فریاد نکشد. وقت نهار چارلی پسرش را پیش سرکارگر برد و موری را جلوی او هل داد. پرسید آیا کاری هست که پسرش انجام دهد؟ اما برای کارگرهای بزرگ هم کار نبود چه برسد به بچه. هیچ کس هم که کارش را ول نمی کرد. و این برای موری امدادی غیبی محسوب می شد. او از کارخانه متنفر بود. دوباره سوگند یاد کرد که تا آخرین لحظه زندگیش به آن وفادار ماند. هرگز شغلی انتخاب نکند که به واسطه انجامش به استثمار دیگری بپردازد. و هرگز به خودش اجازه ندهد که از عرق جبین دیگران پول در بیاورد. اوا از او پرسید، چه کار میخواهی بکنی؟ موری پاسخ داد، نمیدانم. از وکالت سرباز زد، زیرا از وکیل جماعت خوشش نمیآمد. از پزشکی سرباز زد، زیرا نمیتوانست خون ببیند. چه کار میخواهی بکنی؟ بهترین استاد زندگی من معلم شد، فقط به خاطر اینکه انتخاب دیگری.